حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب و شریف ایران. تشکر میکنیم که برنامه روی خط اقتصاد رو گوش کردید. هنگام اذان هم پیام های زیادی برای من اومد، من داشتم نگاه میکردم، امکان خوندنش نیست، اما حتما مطالعه میکنم و به در واقع به فراخور زمانی و موضوع برنامه حتما استفاده خواهم کرد. من از حضورتون مرخص میشم انشالله بعد از آگهی بازرگانی. دوست عزیزم استاد ارجمندم ناصر خیرخواه خدمتون هستن برای برنامه رحیافت. شبتون خوش.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس. خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان و شنوندگان عزیز ارجمند، در رادیو اقتصاد سلام میگم به شما، شبتون بخیر باشه. من ناصر خیرخواه میزبانتون خواهم بود تا حدود ساعت 21 و در طی حدود 23-24 دقیقه یا 30 در حدود تقریبا حدود 52 دقیقه آینده پیش شما خواهیم بود با موضوع تلاش برای تغییر پایه پولی و گلایه فعالان اقتصادی از این موضوع. و البته میدونید که موضوع اصلاحات در نظام بانکی گلایه بعد از سالها در پیام سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری هم آمدن که از همه دستاندرکاران نسبت به تعلل در این موضوع گله کردن. امروز حالا موضوع چیز دیگری است و اون هم تغییر ترکیب نقدینگی است که رئیس کل بانک مرکزی در نخستین روزهای کاری بعد از تعطیلات نوروز گفته بودند که این افزایش به جای پرداخت سود تسهیلات باید به افزایش پایه پولی منجر بشه تا بتونه بخش‌های مولد کشور رو تقویت بکنیم از طریق تزریق اونها. البته حالا اینکه چرا، آیا اساساً میشه که به عنوان یکی از سه کشوری که بالاترین سود بانکی رو در جهان داریم از صنعت و تولید در سال رونق اقتصادی دفاع بکنیم، این رو بعد متولیان عالی رتبه نظام بانکی مملکت نسبت به پردازن بدون ترس و واهمه؟ شاید هم ممکنه که مواردی پیش بکشه. اجازه بدید که سخن رو کوتاه کنیم بریم سراغ اصل مطلب. مهمانان در استودیوی ما حضور خواهند داشت، یعنی حضور دارن، بهتر وارد صحبت هم تا لحظات دیگر با آقای دیبادین حسینی هاشمی از میران اسبق بانکی و از کارشناسان حوزه پولی و بانکی صحبت خواهیم کرد. همچنین آقای دکتر کامران ندوی پیش ما خواهند بود، کارشناسان حوزه پولی و بانکی. و شما شنوندگان هم در این باره که راهکار چیست و شما چی فکر می‌کنید، ویژه فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و صنعتگران، از سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37. البته گزارشی هم داریم، نمیدونم سر می‌خواید داشت همین اول برنامه بشنویم و بعد برای صحبت با مهمانان رو بشیم. همکار من خانم شعار گزارشی رو آماده دارن که پیش مقدمه یا مقدمه مهمی در برنامه امشب خواهد بود.
در علم اقتصاد پایه پولی یک کشور عبارت است از سپرده های بانک های تجاری و بانک مرکزی به علاوه وجه نقد در گردش در دست مردم، به علاوه وجه نقد که به طور فیزیکی در بانک ها نگهداری می شود. پایه پولی بخشی از کل ارزای پول است که دارای بالاترین قابلیت نقد شوندگی است. از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت نیز یاد شود، زیرا هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن معادل ضریب فزاینده پولی در کل ارزای پول می شود. اخیراً صحبت از تغییر پایه پولی شده، موضوع مهمی که میتواند موج جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کند. اما اقتصاددانان نظرات متفاوت دارند. دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجلس تشخیص مصلحت نظام اثر تغییر پایه پولی بر اقتصاد،
بحثی که الان آقای دکتر همتی با یکی از برنامه‌های خودش در پیش گرفته، به تغییر ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایرانه. تقریبا آقای دکتر همتی از مرداد سال پیش گام به گام شروع به اصلاحات تدریجی و در اقتصاد ایران کرد، مبتنی بر شرایط اقتصادی. واقعیتش اینه که ما الان بالغ بر 1700 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایرانه. با اینکه خیلی از همکاران بنده و اقتصاددانها نسبت به حجم بالای نقدینگی ها نگرانی کرده بودند، ولی برداشت من اینه که ما اگر قدرت خرید دلاری نقدینگی رو در نظر بگیریم، باید الان 1700 هزار میلیارد تومان رو نسبت بگیریم با دلار بنظر 13 هزار تومان. در حتی سامانه نیمار هم شما در نظر بگیرید با مثلا دلار 8000 9000 10000 تومان. حدودا اگر 10000 تومان هم دلار رو بالفرض در نظر بگیرید میشه 70 میلیارد دلار. یعنی 1700 هزار میلیارد تومان رو شما تقسیم بر 10000 تومان، حداقل میگم 10000. اگر مثلا بر 10000 تومان فعلی دلار این رو تقسیم کنیم شاید عدد چر از اینم میشه. با این حال چون هدف بانک مرکزی در مدیریتشون، در ذهنشون و در کارشون کاهش نرخ دلار در آینده هست، لذا من 10000 تومان رو حدودا مبنا گرفتم. میخوام بگم که 1700 هزار میلیارد تومان رو اگر با دلار 10000 تومان به عنوان مثال در نظر بگیرید میشه 170 میلیارد دلار. فرض کنید که قبل از بحران ارزی ما یه چیزی هلوش 1000 میلیارد تومان حجم نقدینگی ما بود قبل از بحران. یعنی دودم مثلا عدد رو من میخوام بگم به شما، مثلا دی یا بهمن 96 رو عرض میکنم خدمت شما. خب این ولی اون موقع دلار بود یه چیزی هلوش 3500 تومان. اگر شما این نسبت رو در نظر میگیرید، یعنی 1000 میلیارد تومان رو حتی به 4000 تومان هم تقسیم میکردید میشد 205 میلیارد دلار. من بگم که قدرت دلاری نقدینگی ما از حدود 250 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده به زیر 170 میلیارد دلار. مفهومش که سرمایه در بنگاه‌های تولید ما کاهش پیدا کرده.
در برنامه رهیافت امشب بررسی اثرات تغییر پایه پولی به راهکارهای مختلف برای پویایی اقتصاد ایران می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب ساعت 8:12 دقیقه است. بریم که اجازه بدید که سلام بکنم به مهمان گرامی و ارجمند. از دو مهمان که یادم آقای دکتر بهادین و دکتر کامران ندری، هر دو در استودیو هستن. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. نمیدونم از کدوم شروع کنم. فکر کنم که با اشاره آقای دکتر حسینی هاشمی از آقای دکتر ندری شروع بکنم. وقتی خیلی خوش آمدید، ایام بر شما فرخنده. آقای دکتر، وقتی صحبت از پایه پولی میکنیم، یه مفهومه به زبان ساده و در اقتصاد امروز جهان چه مفهومه و در ایران به چه معنا میشه؟ آیا همون معنای جهان شامول و علمی خودش رو داره، یا یعنی اینکه نه تابع تغییرهای خاصه است که وضعیت پولی و نقدینگی در ایران رو به یک ناکجا آباد کشونده؟
بله، اجازه میخوام اول خدمت شما جناب آقای دکتر حسینی و هاشمی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض بکنم. خدمتتون عرض بکنم پای پولی به مجموع بدهی های بانک مرکزی که بدهی هاش ببری میکنه اطلاق میشه. اگر از منظر بدهی ها به پای پولی نگاه بکنیم که به نظر من خیلی مهمه، پای پولی عبارت از اسکناس و مسکوک در گردش به ذخایری که نزد بانک مرکزی نگهداری میکنن. پای پولی از این جد اهمیت داره که تسویه به بانک ها در پایان روز بانک مرکزی اتفاق میفته. یعنی اگر بانکی در پایان روز نسبت به بانک دیگه‌ای در واقع بده دهکار و بستکاری، از طریق جابجا شدن ذخایر اونها از بانک مرکزی تسویه میشه. البته این احتمال هم وجود داره که یه بانکی در واقع بدهکار بشه نسبت به بانک دیگه ای و ذخایر کافی مرکزی برای تسویه در واقع بین بانکی نداشته باشه. در اون حالت اون بانک ناچار مجبوره یا در واقع از بازار بین بانکی منابع مورد نیازش رو تهیه بکنه یا در واقع از بانک مرکزی استقراض بکنه و از منابع بانک مرکزی برای تسویه معادلاتش استفاده بکنه. در چند سال گذشته یه پدیده ای هم اتفاق افتاده بود که بانکای ما وقتی با چنین کسری مواجه می شدن به رقابتی در اخذ نرخ سود با هم دیگه نرخ سود سپرده با هم دیگه برده بودن، به نوعی می خواستن با پیشنهاد نرخ سود بالاتر ذخایر همگر رو در واقع بقاپن. یعنی اگر بانکی منابعی هم که نزد که مرکزی هست رو بقاپن. پای پولی در واقع همونطور که خدمتون گفتم چون موجب در واقع تسویه معاملات در اقتصاد در پایان روز میشه اهمیت خیلی زیادی داره. این کار منحصر به ایران نیست، در همه دنیا واقع پای پولی این کارکرد رو داره. احتمال وجود داره که در واقع این ذخایر برای تسویه معادلات بین مردم کافی نباشه، بخشید برای تسویه معادلات بین بانک ها کافی نباشه. به همین دلیل ممکنه که قیمت ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی که همون نرخ بهره بازار بین بانکیه افزایش پیدا بکنه. بنابراین ضرورت داره که متناسب با رشد اقتصادی، متناسب با حجم معاملات اسمی که در اقتصاد انجام میگیره، پای پولی یا همون ذخایر کافی برای تسویه مبادلات وجود داشته باشه. این رو بانک مرکزی باید تشخیص بده، یعنی در واقع یک چارچوب مشخصی وقتی بانک مرکزی احساس میکنه که نرخ بهره در بازار بین بانک داره افزایش پیدا میکنه، اونجاست که تصمیم گیره به طرقی در واقع این ذخایر رو به بازار تزریق بکنه تا در واقع اون نرخ با بین بانک بیش از حد و اندازه افزایش پیدا نکنه. مسئله اینجاست که وقتی نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا میکنه، این میتونه روی نرخ در واقع سود یا بهره بانک ها از مردم عادی در تسهیلات مطالبه میکنن تأثیر بذارن. یعنی وقتی نرخ سود در بازار بین بانکی زیاد میشه، بله، حتی آقای دکتر حوزه بعد در واقع ولی بین 18 تا 20 درصد بوده، یک بانی من یادم هستش که تا 29 درصد هم در واقع افزایش پیدا کرد. البته این رو هم خدمتون عرض بکنم که این پایین بودن نرخ سود در بازار بین بانکی مقدارش برمیگرده به کمک هایی که در واقع بانک مرکزی بانک انجام داد. یعنی بانک مرکزی بدهی های بانک، اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی رو معمولا تبدیل کرد، یعنی در یه فرایندی تبدیل کرد به خط اعتباری. از این طریق در واقع میشه گفتش که روی نرخ سود در بازار بین بانکی تأثیر گذاشت. به هر حال مسئله‌ای که اینجا اهمیت داره رابطه در واقع پای پولی با نرخ تورمه. یعنی سوالی که اینجا مطرحه و اگر حالا من فکر کنم دارم زیادی صحبت میکنم فرصت شد بیشتر موردش صحبت کنیم، که آیا بین نرخ رشد پای پولی و تورم رابطه مستقیمی وجود داره یا نداره، که این رو بعدا اگه لازم فرصت شد در موردش در
بسیار خوب. حالا بحث از دست من فکر میکنم از همین منظر اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم. آقای دکتر سنیار خیلی خوش آمدید دوباره تون سام میگم ایام بکام سالنات مفرشه. شاید با تکیه به آنچه که آقای دکتر ندیف بودن، همه ما میدونیم چه که الان در بانک مرکزی از این منظر داریم بهش نگاه میکنیم، نظری فریدمن هست در مکتب شیکاگو که در حقیقت وقتی پای پولی رو تعریف میکنه میگه که در حقیقت ما شاهد دو نوع پول خواهیم بود در اقتصاد، پول پرقدرت با نرخ سود و قیمت تماشای پایین که بانک مرکزی نشه مهمی میتونه در تجارت و صنعت ایفا بکنه، یکی پول کم قدرته که میبره هزینه‌های تمام رو بالا در میشه به ضرر اقتصاد تولید، که چیزی که امروز در ایران رایجه. در حقیقت بیشتر پیرو مکتب شیکاگوه به نوعی یا این اصول رو میخواد،
مکتبی رو نمی‌بینید درش
ولی هزینه بالاست. این دو تا نکته داره، از این به عنوان ابزار استفاده میکنه. اونجا که امروز آقای رئیس کل بانک مرکزی در ایران مطرح میکنن، مبانیش منتج به کجا خواهد شد و در حقیقت اقتصاد ایران با چه پدیده‌ای روبرو میشه؟
من فردا باید تشکر کنم از دعوتتون و سلام کنم خدمت جناب علی، جناب دکتر ندری و شنوندگان محترم برنامه. ببینید پای پولی رو دکتر ندری تشریح کردن، فرمودن به هر حال بانک مرکزی، اصولا ما میگیم بانک مرکزی بانک دولت، بانک غیر انتفاعی عام المنفعه است که بیشتر منفعت عموم رو در نظر میگیره، سیاست گذاری پولی توجه داره، کار بانکداری میکنه و بانکداری البته بانکدار دولت هست و مشاور و راهنمای دولت در کار مالی بانکی، ولی وظیفه داره که به اصطلاح تنظیم روابط بانکی، کنترل حجم نقدینگی از طریق کنترل حجم اعتبارات، انتشار اقتناس، از روابط بین بانک ها رو تسویه، مثلا تو اتاق پایاپای و تسویه بین اونها رو با توجه به ابزارهایی که در اختیار داره و کلن مواضع و سیاست‌های رو، سیاست‌های پولی و بانکی رو تدوین می‌کنه در جهت افزایش قدرت پول ملی، رشد و توسعه اقتصاد. این به هر حال یکی از عمده کار بانک مرکزی باید بکنه. بانک مرکزی در واقع میشه که بانک دولت، یعنی بانک کشور. یه ترازنامه داره که یه طرفش دارایی‌های بانک مرکزی، یه طرفش بدهی‌هاش هست. دارایی های بانک مرکزی یعنی دارایی دولت و دولتی که تعامل خوبی هم با دولت دارن. بانک مرکزی دنیا همش رابطه خاصی با دولت دارن، چون باید کمک کنن برنامه دولت و همه جا دنیا همینطور. حالا صرف نظر از درجه آزادیشون رو که به
دخالت دولت در اقتصاد
نظر از اونها، ولی همراه دولت هم. ببینید همون یه دوتو فرمودن، دارایی های بانک مرکزی، دارایی کشور در واقع ما میگیم که دارایی خارجی اصطلاحا تعریف میکنن، که شامل اسکناس و به اصطلاح ارز هست، ارزهای تهاتو هست، سهمیه ارزی ما هست در صندوق بین‌المللی پول، در ما که جای به یا طلا، طلایی که خود ما مرکزی وجود داره، شمشه طلا که ما انتقال میکردیم پیش فروش نمیشه کرد، طلا رو پشت خانه پولی رو، یا طلایی که در IMF دارن، صندوق بین‌المللی پول دارن.
منظورتون 66 تن پارساله دیگه که به لاره 4200 را رفت، هیچ کس هم سالگردش هم شد، یعنی حتی برش به نظرم مثل یه مرثیه هم نخوندیم، یه سال این اتفاق افتاد کنار 16 میلیارد دلار.
بعد و ما به اصطلاح اون چیزی رو که اعتباری که داریم در به اصطلاح اون حق برداشت مخصوص در به اصطلاح صندوق بین‌المللی پول، و اینها میشه دارایی های ارزی. اینم داریم بدهی‌هایی که به هر حال بانک مرکزی و کشور به کار هست، میتبری اینها میشه خالص دارایی خارجی. این یک بخشی از پایه پولیه. یه بخشی از پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک هاست. البته من تشریح میکنم، مطالبات از بانک هاست. بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارن، هم طلبکارن. اگر بانک مرکزی، بانک ها، بانک مرکزی در واقع آخرین وام دهنده هم هست، یعنی تنزیل مجدد میکنه، عملیات باز دخالت میکنه در بازار، و بانک ها یا به صورت قهری یا ناخواسته اضافه برداشت پای دو تا فرمودن برای تصفیه روزانش کسری میره، بین بانکی هم نمیتونه تامین کنه، چون بانک مرکزی باید به مطالبات به بانک ها رو بپردازه، چون کسایی که پولشون چکشون اومده تو حسابشون پول بوده ولی این بانک پول نداره که بپردازه، لذا برای تعاد بازار و برای حفظ امنیت بازار بانک‌های طلبکار پولشون رو میپردازه. اینا میشه اگر اف برداشت باشن، اینها میشه اضافه به اصطلاح مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها. این هم یک دا به اصطلاح طلبی از بانک مرکزی هست که از بانک‌ها داره. یه طلبی هم بانک مرکزی از دولت داره. یه بخش مهم که تاثیرگذار تو پای پولی و جزء بد پای پولی هم هست، یعنی که خالص مطبوعات بانک مرکزی زیاد بشه. حتی بانک مرکزی هم طلب داره، دولت هم بدهی داره، یعنی سپرده های دولتی یا شرکت های دولتی که نزد بانک مرکزی میشه مطالبات دولت، بدهی های دولت میشه اضافه برداشت ها،
شامل مردم هم میشه دیگه.
این بخش فقط دولت دولت اوراقی که منتشر میکنه به امانت بانک مرکزی، بانک مرکزی میپردازه، استقراضی که میکنه، انتشاری که میکنه، وام اعتبار میگیره، تضمینی که دارن، ارزم به حضور شما، تعهدات بانک مرکزی داره برای کسری ذخایر تعهد، اینها رو به هر حال میشه یه رقمی که میشه مطالبات بانک مرکزی از به اصطلاح دولت. یه سری سایر داره میشه همون به اصطلاح اسکناس سوکاتی که بانک مرکزی رو خزائنش هست و دارایی‌های دیگه داره، زیکی و سرمایه اینها، اینا مجموعه میشه یه طرف دارایی. این میشه منابع پایه پولی. حالا بر مبنای این بانک مرکزی میاد تعهد ایجاد میکنه. من این نکته اگه
بفهمم. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. نه بفرمایید.
این منابع اون طرفش بانک مرکزی تعهد میکنه. تعهدش چیه؟ هم آیدوتو فرمودن. اسکناس و مسکوکاتی که منتشر میکنه، اسم مسکوکات در دست مردم. البته الان ممکنه در با حجم نقدینگی زیاد نباشه، بوده 5-6% 8% مثل 1700-1000 میلیارد تومان باشه. یه بخش دیگه میشه به اصطلاح ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی. بانک ها دونو ذخیره مرکزی میزنه، یکی ذخایر قانونیه که برای بانک مرکزی وضع میده به نسبت سپورت ها. حالا اینجا کشور ما برای من همه سپورت ها تقریبا یکسان شده 10%، ولی انواع سپورده بر هر قدرت بر حسب اثری که تو بازار دارن به ذخایرش متفاوت. در یه ذخایر اضافه هم بانک ها معمولا دارن، میشه بانک مرکزی برای همین خرید ارز و برای حقوقی برای تعاطر، برای اتاق پایه پای فلان، مجموع اینها میشه بدهی های به اصطلاح بانک مرکزی به دیگران. بدهی‌هاش بشه. حالا اگر این بدهی‌ها بر مبنای پویه‌های واقعی ایجاد بشه، هیچ اثر درآمدی نداره، بلکه سوق میده به طرف رشد اقتصاد. مثلا اگر دارایی خارجیمون افزایش پیدا می‌کنه، می‌تونیم اساس منتشر کنیم، بعد بر مبنای بانک‌ها میان و به اصطلاح ایجاد قوت
تو بتونن از منابع برداشت کنن، چون بس تحریم هست دیگه. چون شما یه اشاره کردید راجع به صندوق بین‌المللی پول که با توجه به تحریم از اون به راحتی امکان برداشت نیست.
امکان برداشت به صندوق بین‌المللی پول در واقع ما اونجا یک سهام داریم که منابعی داریم، منافع سهمی داریم که به موقعش اسم می‌کنیم. البته بیشتر درآمدهای ارزی، یعنی طرز پرداخت خارجی مثبت باشه، ما درآمد خالص درآمد خارجی مون افزایش می‌کنه. این به اصطلاح اون مبنای پای پولی، منبع پای پولی که افزایش بده می‌کنه، می‌تونه بانک ملی تعهد ایجاد کنه.
آقای دکتر، با توجه به آنچه که الان اشاره فرمودید، به هر حال یه نکته مهم وجود داره. حالا باز راجع به منابع خارجی اشاره فرمودید، یه سوال ممکنه که الان برای شنوندگانم باشه. اون که بین بانکی یا تبادلات بین بانکی که عددش حتی به 18-20 یا ممکنه بالاتر هم برسه، اون نرخ سود فیما بین، این اثر وضعی و قاعده‌مندی داره بر اساس اصول علمی بانکداری در ایران، بانکداری اسلامی، یا اینکه نه این عدد به عمد بالا گرفته میشه که بازدارنده باشه که بانک‌ها چهارچوب‌های قانونی و منظمی حرکت بکنن که بدونن برای رفع نیازشون انقدر این بالاست که بهتره پرهیز کنن.
اصلا مبنای تعیین نرخ سود بانکی نرخ بهره بانکیه که بدون ریسک، بدون خطره. اون وقت سپرده سودایی که میدن نرخ بیشتر از اونه. معمولا این نرخ باید تعادلی باشه، یعنی بانک مرکزی اجازه نده که بانک‌ها از منابع در اختیاری که دارن از اون بتونن استفاده کنن، مگر اینکه خط اعتباری داشته باشن یا اجازه داشته باشن که اسناد کوتاه مدتشون تنزیل مجدد بکنن پول داشته باشن، وگرنه نباید این کارو بکنن. در موارد خاصی یا فصلی بر حسب شرایط خاص ممکنه یه بانکی در کوتاه، اونم هم میگن اورنایت، یعنی برای مدت کوتاه یک هفته کسی بدونه نرخی که بانک ها حاضرن به همدیگه پول بدن، میشه مبنای سود بانکی. معمولا این نرخ در یه حالت عرضه و تقاضای بازار قرار داره. بانک مرکزی سعی میکنه که به اصطلاح یک انضباط مالی ایجاد کنه که این تحت فشار نباشه برای یعنی بقیه نرخ ها.
ما به جهت اینکه شنوندگان ما روی سابانه پکوتای ما 36-37 پیام کوتاه میفرستند، ظاهرا مطلبی که آقای دکتر ندیم مطرح کردید رو اونا گم نکردن. میپرسن که رابطه 902-41-71 برای ما نوشتن که از آقای دکتر ندیم بپرسیم رابطه پای پولی و تورم رو که میخواستن توضیح بدن چیه؟ آیا وضع موجود ناشی از این عاملیه؟
بله خدمت. این سوال خیلی مهمیه. همطور که اشاره کردید به مکتب شیکاگو یه جمله از فری تورم همیشه و همه جای پدیده پولیه، یعنی در واقع این باور وجود داشت که بین رشد نقدینگی و تورم رابطه تقریبا میشه گفت یک به یکی حداقل در بلند مدت وجود داره. ولی بعد از مدتی در واقع اقتصاددان سوال کردن که وقتی میگیم نقدینگی منظورمون چیه، چون نقدینگی تعاریف متعددی داره. در واقع اولین تعریف نقدینگی همون پای پول